بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام الله عليه السلام في ذم صفة الدنيا. ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب و فی حرامها عقاب. توفیقی است به حمد الله باز هم میهمان سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و در ادامه پیگیری کلمات و خطبه های گرانسنگ امام، خطبه 82 کلام 82 رو تقدیم میکنیم انشاءالله. بدون وقف عرض می کنم که به من کلام الله علیه السلام و سخنان حضرت است که درود خدا بر او باد. فی ذم صفت دنیا، در مذمت و نکوهش توصیف دنیا، این عنوانی است که برای این کلام مشاهده می کنید. خطبه و این کلام کوتاه و نقض سخطی امام از مشهورترین جملات امام است که فراوان گفته شده است قبل از مرحوم شریف رضی. مبرد در کامل، ابن درید در المجتنا، ابن شعبه حرانی در تحف الوغول، صدوق در امالی و ابن عبدربه در عقد الفرید، در این منابع کاملا صاحب نام و این مؤلفان بزرگ نوشتند. و غیر از این جماعت باز همین کلام رو قبل از مرحوم شریف رضی و قبل از نهج البلاغه متذکر شدند و پس از ایشان هم که بسیار. به این خاطر سخن مشهوری است که در نهایت ایجاز اما غنا و محتوای بسیار جامع و کامل بازگو شده است. همان گونه که ملاحظه فرمودید، پیرامون دنیا و حیات دنیاست اون چرا که وجود و مبارک امام مطرح میکنه. آغاز سخن امام این چنین است که ما اسف و من دارن، چگونه توصیف کنم من، چگونه توصیفی به عمل آورم از خانه ای که اولها عنا، اون آغاز اون با عنا است. کلمه عنا به معنای تعب، رنج. آغاز آن همراه با رنج و تعب است و آخرها فنا و پایان آن هم نیستی و از این دار برون رفتن است. خب ملاحظه می فرمایید که امام به شکل کوبنده سخن خودشون را آغاز می کنند و در حقیقت دلهای دلدادگان به دنیا رو به یه لرزه و استرابی وارد میکنند. وجود و مبارک امام. من قبل از ورود به این کلام امام، با توجه به دقت ها و ظرافت هایی که در سخن حضرتش وجود دارد، یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم خدمت دوستان که لازم است برای ورود به توصیفات بعدی امام. هنگامی که کلمه دنیا رو در نهج البلاغه میبینیم، با همه فراوانی که امام از اون یاد میکنند، همان گونه که بارها خدمت عزیزان گفته شده است، ما دو دنیا میبینیم ابتداعاً. یه دنیای توصیف شده، حمد شده، ستایش شده، دنیایی که مسجد دوستان خدا است، دار و اصفیاء الله است، متجر اولیاء خداست، تجارتگاه بندگان شایسته الهی است. عاشقان الهی در این دنیا دل مشغولند و سجدگاه آنان است، دار صدق است، خانه صداقت است برای اون کسی که صادقانه با این خانه و دنیا برخورد می کند و مشابه این تعبیر بسیار فاخر، بسیار در سطح برتر و سنگین که در حمد دنیا و در ستایش دنیا امیرالمؤمنین بازگو میکنه. نقطه مقابل آن دنیایی رو میبینیم که در نهایت پستی امام از آن یاد میکنن، دنیایی که با آبی که از دهان بینی بزی در حین عطسه میآید برابری میکند، دنیایی که جیفه است، دنیایی که مردار است، طالب آن کلابند، سگانند. تعابیر شگفت‌انگیزی که جز از امیرالمؤمنین این تعابیر سر نمی‌زند و برون نمی‌آید. کسی شهامت بیان این گونه سخن رو پیرامون دنیا حقیقتاً ندارد. خب این دو دنیای متفاوت رو می‌بینیم که در مجموعه نوش و نیش خدمت عزیزان به تفصیل جامعی به این دو دنیا از منظر نهج البلاغه و امیرالمؤمنین در این کتاب پرداخته شده است. اما الان عرض میکنم اون دنیایی که امام مذمت میکنند اون رو کدوم دنیاست؟ آیا چه مفهومی از دنیا رو امام مورد نکوهش قرار میدهند؟ من جمله در این کلام دلنشین، گاه ممکن است مراد از دنیا آن چه در ذهن میآید و اون چه به ما منتقل شده است در آموزه های دینی، مراد از دنیا کارگاه صنع الهی و آفرینش خداوندی باشد، یعنی منظومه شمسی، کره زمین، دار دنیا و عالم دنیا، تمام اون چه خداوند سبحان هنرنمایی کرده است، تمام اون چه آسمان و زمین است، تمام اون چه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یعنی دنیا به منزله دار دنیا به معنای جهان دنیا، عالم دنیا، که سراچه ایست از هنرنمایی خداوند سبحان و سراسر اون آیات الهی است که آدمی رو رهنمون و دلالت به حقیقت خداوندی می کند. هیچ جای مذمتی که برای این دنیا نیست، سراسر اون ستایش، سراسر اون زیبایی و آیات الهی است و آدمی رو دلالت می کند به صاحب اون، به خالق اون، به طراح اون، و سر تعظیم فرود می آورند انسان ها در پیشگاه این حضرت سبحان. به جایی می رسد کارشون که در این آسمان و زمین تفکر می کنند، در این خلق الهی تفکر می کنند، خدا رو یاد می کنند، ایستاده، خوابیده، نشسته، و در پایان هم مقرانه می گویند سبحان که ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو منزهی و این مجموعه رو به بطلان نیافریده ای، و قنا عذاب النار، پروردگارا ما رو به گونه ای قرار بده که قدر این دنیا رو بدانیم و به گونه ای در این دنیا عمل کنیم که از عقوبت و از دشواری پایان در امان باشیم. پس یه دنیایی داریم که این دار دنیاست، که آیات شریفه قرآن توصیف این دنیا می کند، زیبایی های اون رو مطرح می کند، نشانه های اون رو به ما منتقل می کند و ما رو به مطالعه در اون خداوند سبحان ارجاع می دهد. در آسمان اون، در زمین اون، در گیاه اون، در دریای اون عجایب آیات خودش رو نهفته کرده است که این هیچ حساب این جداست، تمام تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید خدا را. این تکلیف اول. دنیای دوم، مراد از دنیای دوم دار دنیا نیست، الحیات الدنیاست، زندگی انسان در دنیا، یعنی سهم ماندگاری ما در سیر مستمر حیاتمون در این جهان و در دنیای اول، در دار دنیای اول. سهم حیات ما در این دنیا میشه الحیات الدنیا، یعنی ما میدانیم که ره رو به منزل عشقیم و ز سرحد دهدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، و باز هم بعد از این آن همه راه دیگر تینه شده پیش رو داریم. یکی از این منازلی که ما داریم که علی انسان و مسافر و منازله سته، انسان مسافری است که شش منزل و ایستگاه اقامت دارد، منزل سوم آن چیزی است به نام الحیات الدنیا. این زندگی انسان در این دنیاست، این مراد از دنیا در معنای دوم و سطح دوم. معنای سومی برای دنیا وجود دارد، غیر از اون دار دنیا، غیر از حیات دنیا. مراد از دنیا گاه هنگامی که گفته می شود در آیات شریفه قرآن و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا در جهان آخرت صرفا یه متاع و سرمایه و ابزار است. مباد حیات دنیا شما را فریب دهد، نه اولیست نه دومی، بلکه معنای سومی در اینجا اراده میشه از این دنیا که قرآن به کار میبرد و امیر المؤمنین به کار میبرد و بازگو میفرماید. مراد از معنای سوم دنیا تمتعات دنیا، موجودی دنیا در رابطه با انتفاع انسان، یعنی ثروت، قدرت، جمال، شهوات، لذات، تمتعات. در یک کلمه عرض می کنم خدمت دوستان، همه اینهایی که عرض کردم یه واژه می توان گفت برای اونها: امور اعتباری، اعتباریات. یه اموری هستن عزیزان که اینها جوهر به ذات دارند، اینها اصالت ذاتی دارند، یه حقایقی، یه اعیانی، یه اموری که اینها پایدار و جاودان و جوهر به ذات دارند و حقیقت درونی دارند. اما یه اموری هستن که صرفاً اینها اعتباریات ذهنند، یعنی عدالت یه امر اعتباریست یا واقعی است، یه امر حقیقیست. عدالت اعتبار نداره. عدالت آیا توحید یه امر حقیقی است یا اعتباری است؟ حقیقی است. احسان آیا یه امر اعتباری است یا حقیقی است؟ امر حقیقی است، احسان و نیکوکاری. اما یه اموری هستن که اینا اعتباری هستن. یعنی چی اعتباری هستن؟ یعنی اینکه بر اساس یه قراردادها و اعتبارات ذهنی، فکری، قلبی و اجتماعی اینها مفهوم پیدا می کنند. به خودی خود چیزی نیست اینها. به عنوان نمونه ساده عرض می کنم، مالکیت. مالکیت آیا مراد از مالکیت چیست؟ شما الان تشمرید، وارد این محضر میشید و یه امضا میکنید و مقدمات طی شده است، استعلام ها گرفته شده، یه امضا میکنید و این منزل رو به عنوان امضای پایانی در این دفترخانه ثبت میکنید، واگذار میکنید به شخص دیگری، اون هم امضا میکند و میشه خریدار. از پله های دفترخانه به زیر میایید، بیرون میایید. شما وقتی رفتید وارد این دفترخانه شدید، مالک بودید. الان که اومدید بیرون مالک نیستید. چه اتفاقی افتاد اینجا؟ در عالم حقیقت چه چیزی عوض شد؟ هیچ. یه اعتباره. به لحاظ ارتباطی که بین شما و اون ملک تصور میشد، شما رو مالک میگویند. الان که اون ارتباط ذهنی برداشته شد، شما رو غیر مالک میگن، فلان کس رو مالک میگن. اینها رو میگن امور اعتباری. جماعتی می آیند و رأی می دن به یک کسی، از صندوق به در میاد یک کاندیدی، میشه رئیس جمهوری مملکت. این آقایی که الان بعد از اعلام نتایج شد رئیس جمهور، یک ساعت قبل چی بود؟ رئیس جمهور نبود. الان رئیس جمهور است. چه اتفاقی افتاد در شخصیت او، در وزانت او، در علمش، در تدبیرش، در کمالش، در جسمش، روحش؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. اعتبار میکنن مردم رو، این کس رو با این عنوان، میشه رئیس جمهور. 4 سال تمام میشه، روز پایانی کار میشود، 8 سال تمام میشه و بعد خواهند گفت که آقا دیگری آمده است و دوران به پایان رسیده است. تلک الایام نداولها بین الناس، دست به دست شده است. دولت رو که دولت میگن، از همون ماده دبله میاد دیگه، میچرخد و دست به دست میشود دیگه و این به دست دیگری میرسد، این قدرت. یعنی الان دیگه بعد از اتمام 4 سال، 24 ساعت که نه، یه ساعت بعد، بعد از اتمام کار و تحویل به شخص دیگه، دیگه اون آقا رئیس جمهور نیست. خب چه اتفاقی افتاد که حالا رئیس جمهور؟ چی ازش کم میشه که دیگه بهش نمیگن رئیس جمهور؟ هیچ. پس اینا اعتبارات ذهنی است. در عالم اعتبار ذهن ملک نامیده میشود. در عالم اعتبار ذهن شما ریاست دارید. در عالم اعتبار ذهن است که بسیاری از این مسائل دنیا مفهوم پیدا می کند. خود لذات، تمتعات، شهوات از این قسمه. اینها یه امور حقیقیه، به اصطلاح ذاتی جوهری نیست. این معنای دنیای سوم است. قدرت و ثروت و لذات و شهوات و تمتعات و همه اینها میشه دنیا. پس ما 3 دنیا داریم. یک دنیا به معنای سرای دنیا و صحنه آفرینش الهی، زمین و زمان، دریا و آسمان و نبات و گیاه و همه این پدیده ها که تمام آیات سن الهی است. یک، در نهایت ستایش. دوم، دنیا به معنای برشی از زندگی انسان، یه سهمی از توقف انسان در دنیای اول الحیات دنیا که ما در این دنیا ماندگاری داریم، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، این میشه اسمش حیات دنیا. سوم، اون اموری که در این حیات دنیا انسان به آن میپردازد، متمتع از آن میشه، اعتباریات دنیا، لذات و شهوات و قدرت و تمتعات و ریاست و صدارت و تمام اینها، همه اینها رو میگیم دنیا. این سه دنیا، من دیگه دقیقا خواستم یک بار این معنا رو باز کنم خدمت دوستان که شاید به این شکل در طی این 80 خطبه اشاره نشده باشد. این میشه دنیا به این سه قسم. حالا اون دنیایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مذمت آن میکنن و نکوهش آن میکنن کدام دنیاست از این سه معنا؟ سومیست. امام به دنیای سوم میپردازد. امیرالمؤمنین خواهیم دید، الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، در انتهای این خطبه به وضوح در نهایت روشنی و شفافیت امیرالمؤمنین آگاهی میدهد به این نکته‌ای که اشاره میکنیم و پیش رو میآید. این دنیای سومه که مورد نکوهش قرار میگیرد، که میتواند مورد نکوهش قرار نگیرد. این دنیای سوم است که میتواند همان باشد که خدمت دوستان گفتیم اوج این دنیای سوم که شهوات و تمایلات انسانی است، همان قصه است که شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. میتواند این شهوت دنیا و این دنیا موجب اون باشد که تطهیر و سلامت از دل اون بیرون بیاد، از دل اون تیرگی و ظلمت و نکبت و چرک بیرون بیاد. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. میشه نتیجه شهوات دنیا حمامی باشد که انسان ها میرن توش سرتنشویی میکنن، تمیز و مرتب و پاکیزه بیرون میان. ممکنه نتیجه شهوات دنیا تون حمام و گلخند حمام باشد. گاهی مثال زدیم این رو مفصل. دو کس به حمام میرون صبحگاهان، یکی مردمی که نیاز به شستشوی و تطهیر دارن، میرن وارد حمام و پاک و پاکیزه بیرون میاند و عافیت باشید و سلامت باشید و بالاخره چنین و چنان. اما یک کس دیگه هم میرفت تو حمام‌های گذشته، حمام این میرفت داخل حمام نمیشد، میرفت تو تون حمام. تون کجا بود؟ جای گل خانه حمام. گل آتش، خانه مکان آتش. میرفت حمام رو، اون به اصطلاح سوخت حمام رو آماده میکرد از صبح تا شب که این حمام مهیا و گرم باشد برای کسانی که وارد میشن. وقتی میومد بیرون از تون حمام چطور بود این گلخنتاب؟ این گلخنتاب اسمش این بود دیگه، تمام سر و صورت و بدن اینجوری. اونم از حمام به خانه میرفت. اونهای دیگه هم که میومدن از حمام به خانه میرفتن. این شهوت دنیاست. این دنیاییست که امیرالمؤمنین مطرح میکنند که میتوان از دل آن سپید رو بیرون آمد یا از دل آن سیاه رو بیرون آمد. پس دقیقا روشن است کلام امام که چه دنیایی رو میگن. حالا گاهی امیرالمؤمنین این دنیای سوم رو متصل میکنند به دنیای دوم که در ماهیت اون دنیای دوم، یعنی توقف ما در دنیا و حیات 30 ساله، 40 ساله، 80 ساله، 90 ساله انسان در این دنیا، یه الزاماتی خداوند قرار داده است. یعنی در عین این که دنیای سوم رو بازگو می فرماد امام گاه مذمت می کند، یه سری به دنیای دوم هم زده میشه. در این خطبه این چنین حالتی است که با این مقدمه نسبتا مبسوطی که عرض کردم عرض می کنم خدمتون مطلب را. ما اسف و مندارن، چگونه توصیف کنم من از خانه ای که اولها اناؤن و آخرها فناؤن. امام دارن از مرز دنیای دوم شروع میکنن وارد دنیای سوم میشن. این سه مفهومی که عرض کردم. خب این حیاتی که ما در این دنیا داریم عزیزان چگونه آغاز میشود؟ خداوند زندگی ما و ماندگاری ما را و عمر ما را در دنیا به گونه ای قرار داده است که آغاز اون با رنج و تعب است. یعنی تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجی، اون رنج هایی که مادران برای تولد فرزندان به دنیا آوردن آنان در این دنیا می کشند و بعد خود انسان با اون مسکین ابن آدم، این فرزند ناچیز آدم، هنگامی که به تعبیر خود حضرت پا به دنیا می گذارد، اولین حرکت طبیعی او گریه است، با گریستن زندگی را آغاز می کند، با یه رنج کمتوانی که مگس رو نمیتواند از خودش بپراند زندگی رو آغاز میکند، با آسیب هایی که برای اون پیش میاد و ناتوانی ها، عیه ها، عدم تکلم، عدم ابراز خواسته، خواسته های خیش رو با اشک و ناله و گریه بازگو کردن، با چنین حالتی زندگی تک تک فرزندان انسان، این 7 میلیارد موجود روی زمین شروع شده است و پیشینیان و آیندگان ابتداعا شروع میشه. با کمتوانی ها کار رو شروع میکنن انسان ها، با رنج ها شروع میکنن تا اینکه پا بگیرند. و تعبیر قرآن اینه که ضعف است ابتداعا، بعد قوت است. انسان ضعیف آفریده شده از تعبیر الهی اینه، بعد این ضعف ها من بعد ضعفن قوه تبدیل به قوت میشه، این رنج ها شکل دیگری پیدا میکنه. تعبیر زیبای قرآن در خاطر بارک عزیزان هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در کبد آفریده شده است. کبد یعنی چه؟ یعنی رنج، یعنی تعب، یعنی جدیت همراه با دشواری. این ماهیت و مزاج حیات ماست عزیزان، و زندگی دنیا. خدا ذات این زندگی رو عجین با چنین نکته‌ای و امری قرار داده است. دارون بالبلاء محفوفه، سراسر اون رو خداوند سبحان با رنج و دشواری و جدیت قرین و همراه کرده. سیر انسان هم در اینجا در این زندگی این چنین است. یا الانسان انک کادحون الی ربک کدحن. تعبیر کد، کبد، کد اون حرکت مستمر همراه با مشقت و تلاش و جدیت. پس برابر این زندگی دنیا ما بخواهیم نخواهیم، بپذیریم نپذیریم، ماهیت این زندگی رو خداوند این گونه قرار داده است، به دلیل رسالتی که در این زندگی قرار داده شده است برای برخورداران از آن، به دلیل اینکه این زندگی میخوانیم ادامه کار رو، جایگاه توقف آدمیان نبوده است، کوره گداختگی، پرداختگی، ساختن و سوختن و ساختن انسان بوده است که بتواند انسان به اون شکوفایی لازم در سیر حیات خودش برای ورود به اون 3 منزل بعدی بردارد. به همین خاطر امام فرمود ما اسف و مندار اولها انا اون و آخرها فنا. این نسبت به قسمتی از حیات دوم رو امام اشاره میکنن. حالا امام وارد به حیات سوم میشن، وارد میشن به تمتعات و لذات و شهوات و برخورداری ها. فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب. این زندگی و این حیات دنیا در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب است. خب اون چرا که انسان از دنیا برخوردار است و استفاده می کند، یعنی نعمتها، لذات، شهوات انسان وقتی متمتع می شه و برخوردار می شه، 2 جور ما ممکن استفاده کنیم. یک بر اساس الگوهای الهی، دوم خارج از الگوهای خداوندی. هنگامی که ما بر اساس ساختارها و الگوهای خداوند استفاده می کنیم از نعمتهای الهی، نام این می شه چی؟ می شه حلال. هنگامی که ما به شیوه غلط، غیر مورد آنچه را که ذات حق بیان فرموده است استفاده میکنیم، میشه حرام. چیزی جز این نیست. هر گونه، یا این آب حلال است یا حرام است، یا این نجس حرام خوردنش، یا مال غیر خوردنش حرامه، یا نه مباح و خوردن اون مشکلی نیست. هر چی رو شما تصور بفرمایید، هر نگاهی، هر حرکتی، هر سکونی، هر امری رو که بگید، یا مجاز است یا غیر مجاز است برای ما انسان ها، یا رواست یا نارواست، یا ذات حق رخصت فرموده است یا رخصت نداده است. به هر زبانی میخواید این مطلب رو بازگو کنید، این تمام زندگی ما رو در بر میگیرد، همه حوزه های زندگی رو. خب اون جایی که حلال است، یعنی برخورداری ها و استفاده های مجاز ما، فی حلال ها حساب، در حلال و اون چرا که خدا برای شما مجاز دانسته است، از این دنیا، از جنس اون سوم دنیا به معنای سوم برخوردار و بهره‌مند باشید، خداوند پای آن حساب قرار داده است و حسابگری وجود دارد. خب از موضوعات مهمی که در قرآن خدای سبحان به آن اشاره می کند در جهان آخرت چیست؟ حساب انسان ها و حساب رسی انسان است. ان علینا حسابهم، قطعا ان علینا، خداوند فرمود بر ما لازم است حساب انسان ها. یه امر قطعی، هیچ گریز ناپذیر رو خداوند مطرح می کند که جز الاینفک عدالت الهی در سرنوشت محتوم انسان ها حساب خداوندی است. ان علینا حسابه، و این حساب رو گاه اونچنان توسعه می دهد ذات حق که می بینید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی به مثقال ذره کشیده می شود این حسابگری الهی برای انسان. مثقال ذره که هیچ واحد سنجش در دنیا معادل اون نداریم بگیم این معادل با چیه، این معادل با میکرون، این معادل با چیز نداریم. سنجشی که در دنیا بخواهد معادل با مثقال ذره ای باشد که قرآن بازگو میکند. پس حساب است قطعا، و این حساب هم به این دقت و با چنین مقیاس حقی که نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بر اساس قسط، بر اساس الوزن یوم اذن الحق، بر اساس حق، یه حساب همراه با دقت، ظرافت، با تمام عرض به خدمتون حقانیت، با تمام عدالت در انتظار انسان هاست. فی حلال ها حساب، تمتع و برخورداری انسان ها از لذاتشون، از شهواتشون بدون هیچ ضابطه نیست، بلکه این حسابگری دارد، شیوه استفاده اونها، حد استفاده اونها. به همین خاطر ملاحظه می فرمود که انسان موجودی است پاسخگو در قبال داده ها و داشته های خودش. نمیشه خداوند این سفره گسترده رو برای انسان پهن کرده باشد و انسان رو دعوت به این سفره بکند بعد بگد که هر جور میخواهی بریز و بپاش و هر کار میخواهی بکن. خیر. ولتسألن یومئذن عن النعیم، مفهوم حساب است. فی حلال ها حساب معادل با این آیه شریفه، ولتسألن یومئذن عن النعیم، باید هر آن چرا که از نعمتهای الهی در دنیا آزاد و مجاز و روا بهره میبرند انسان ها پاسخگوی اون باشن، شیوه استفادهشون، مقدار استفادهشون، کیفیت استفادهشون. همون تعبیری که همیشه دارم خدمت عزیزان، چیستی، چرایی، چگونگی اون رو باید پاسخ بدن در عالم جاودان و باقی. امیرالمومنین فرمود فی حلالها حساب، سریعا فرمود و فی حرامها عقاب. حالا اگر شیوه استفاده ها، جنس استفاده های انسان از اون قسم ناروان و غیر مجاز بود، چه دیگه بحث حساب نیست، بحث عقاب است، بحث عقوبت. عقوبت یعنی چی؟ یعنی عقوبت از ماده عقاب، از ماده عقب میاد، یعنی دنباله، یعنی پیامد. فی حرام ها عقاب، و در حرام اون پیامدهایی وجود دارد که باید پاسخ بدید. این پیامت ها از جنس چیز؟ از جنس رحمت خدا نیست، از جنس قهر خداست. از جنس لطف الهی نیست، از جنس درشتی و به اصطلاح اون عدالت سخت جانکاه خداوندیست. لذا فی حرام ها عقاب، دقیقا پیامت ها برمیگردد به سوی انسان ها، از جنس خود اون حرام به سوی انسان برمیگرده. باستاب استفاده از حرام و رفتن مسیر غیر ناروا و غیر مجاز میشه چیزی که از آن قرآن تعبیر به عذاب میکند، امیرالمومنین تعبیر به عقاب میکند، که یکیست فی حرامها عقاب. من استقنا فیها فتنه و من افتقر فیها حزنه، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، وصفان یاری که او را یار نیست. واقعا جملات کشی اصلا برشته کشیده شده، موجز به لحاظ لفظ، به لحاظ بیان، در نهایت عذوبت، و چقدر مطالب تکان دهنده و تعیین کننده. من استقنا فیها فتن، هر کسی که در این دنیا به استقنا میرسد، در پی استقنا میرود، فتنه، فتنه میشه، به ابتلا کشیده میشود. و من افتخر فیها. هر کسی که به غنا در این دنیا نمیرسد و تهی دست است و ناچیز دارد، بهره زیادی از این دنیا ندارد، حزنه، حزن دارد و محزون است. ببینید، به بیان ساده و سطح اول عامیانه مطلب اینه که امیرالمومنین فهمد اونه که داره تو دنیا گرفتار است، آنی که ندارد یه جور دیگه گرفتار است. اونی که داره درگیر داشته های خودش، اونی که نداره در دنیا غم و اندوه و حزن نداشتن رو میخورد. و بالاخره اگر دنیا نباشد دردمندی، مگر باشد به حبش پای بندیم، بالاخره زنجیرش گرفتار شده. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در حزن و هست و هر نیست. فرمود اما حالا سطح دومش رو، من استقنا فیها فتنه، کسی که در دنیا به استقنا و غنا میرسد فتنه، به فتنه مبتلا میشد. چرا؟ چون غنا دنیا در چون دو چیز دیگه، ثروت و قدرت. انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال نماد ثروت و فرزندم نماد قدرت دیگه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدونید این سرمایه ها نوش جانتون، استفاده کنید، قدرت ثروت داشته باشید، اما ثروت و قدرت مزنه افتتان شماست. یعنی لغزشگاه هایی است که هنگامی که صاحب ثروت و صاحب قدرت شدید، میاد تو بوته امتحان و ابتلا که چه میکنید با این قدرت و با این ثروت. و همیشه عرض کردم خدمت دوستان، افتتان و ابتلا و امتحان انسانها در داشتن خیلی سخت‌تر از نداشتن عزیزان. یعنی انسان به غنا دشوارتر امتحان میده، خودش رو نشان میده تا به فقر. انسان ها این چنینن، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. ماهیت انسان این چنینی است، نوع انسان ها این چنینی هن که در فضای قدرت و توانمندی ابتلا و سخت تری میشن. گر به دورت نرسی مست نگردی مردی همینه، نان گندم نقوت هر شکمیست همینه که قدما میگفتند. امام میفرماید در سطح دوم بحث، کسانی که به استقنا میرسند در این دنیا، هر که بامش بیش برفش بیشتر میشن، فتنه بیشتری دارن. اینا ابتلا و سختی و دشواریشون در این داشتن قدرت و ثروت بیشتر. بسم الله آماده کار باشند. از اون طرف من افتقره، با اون کسانی که ندارن، محرومیت دارن، محدودیت دارن، اینا هم قهرن دوچار یک حزنی هن، اینا هم حزینن، همیشه حسرت و اندوه نداشتن رو همراه خودشون میکشند. این سطح دوم. سطح سوم رو عرض میکنم در این گزاره کوتاه دلنشین امیرالمؤمنین. من استغنا فیها فتنه، گمان نکنید اگر کسی در این دنیا به یه استغنایی میرسد دیگه به کام و به نهایت خواسته ها و مطلوب رسیده است. من این رو با جمله بعدی میگم که جمله بعدی رو خواهم گفت، مکمل هم میشن. و نه این که اگر در دنیا کسی به دنیا نرسیده است این دیگه همه چیز رو از دست داده است. بالاخره این داشتن ها و نداشتن ها دو روی سکه دارد، یه فتنه دارد یه حزن دارد. حالا بیاین تو جمله بعدی تا تکمیل بشه این مطلب سومی که عرض کردم. و من ساها فاتته و من قعد انها واتته. من ساها، ساها از ماده سعی میاد، تلاش جدی، اما وقتی ساها شد، فاعل یا فاعل و مفاعل شد، این شدت و پردازش بیشتر رو میرساند. کسی که به شدت میشه تابد به سوی دنیا و میپردازد به دنیا، تمام وجودش رو صرف دنیا میکند، فاتت و دنیا از دستش میره. یعنی کسی که تمام شب و روز خودش رو صرف پرداختن و اندوختن دنیا میکند، به تمام تلاش اقتصادی، به تمام نه روز دارد نه شب دارد نه زندگی دارد، تمام هم مهمت او پرداختن و تکاثر، الهاکم التکاثر، نتیجان می شود که می رود و دنیای او باقی می ماند. فاتت او، به سادگی از دستش میره، چه با مرگ، چه گاه قبل از مرگ با عوامل دیگری، با یه تحولاتی، با یه ابتلاعاتی، الوارث و الحوادث به تعبیر خود حضرت، یا با حوادث از دست میره یا با وارث یعنی با مرگ به وراثت. با یکی از این دو شکل چیزی دیگری سراغ دارید؟ میشناسید چیزی دیگری؟ بفرمایید. امام میفرماید اون کسانی که تمام هم مهمت رو صرف دنیا میکنن میرسن به یه مراحلی و مراتبی از ثروت و مکنت و غیره در دنیا، فاتت و این دنیا بر اونها دوام نداره، اینها هم در دنیا دوام ندارن، از کفشون میروند. فاتت از اون طرف و من قعد انها، یک کسی که نه اونطور تلاش نمی کند برای دنیا، اونطور نیست که همه ی هم مهمتش رو بگذارد برای تکاثر الها بشه، نه. و من قعد انها واتت هو، خیلی جالبه، واتت هو مواطعه به معنای مطاوعه، یعنی به دبستان آمدن، به سوی دادن و گرفتن. و من قعدنها واتت هو، کسی که اونطور تلاش نمی کند برای دنیا، دنیا می آید به سویش که او بگیرد. یعنی اون نیست که اونم بی بهره از دنیا باشد. یعنی این نیست که اگر کسی مثل قسم اول تلاش نکند، کوشش نکند، گرسنه بماند، برهنه بماند، بهره از دنیا نبره. نه، اونم بهرهشو می برد. به تعبیر خیلی کوچه بازاری و عامیانه، بالاخره هر دو اینها سر سفره می نشینن یه شکم غذا می خورن. وقتی هم که خوردن تمامه. دیگه مزاح کردیم خدمت دوستان، بالاخره شما این سفره هر چی بوده است. بالاخره گاهی خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، می فرمودن که می دونید در معاملات حق بطلان معامله به لحاظ فقهی اسمش چیه؟ خیار. اینو میگن خیار، یعنی اختیار. در کلمه عربی است به معنای اختیار، یعنی اختیار. خیار فصل، خیار قبل، خیار شرط. خریدار میتواند با تکیه و استناد به اینکه تو منو مقبول کردی، چیزی نشون دادی، چیزی که فروختی، میتونه معامله رو به هم بزنه. 7 نوع خیار داریم به تعبیر شیخ انصاری، اینها رو مرحوم شهید در لمعه گسترده ترش میکنیم، میشه 14 نوع خیار، که اینا مباحث تجاری و مباحث حقوق مدنی است و امثال اینها. مرحوم استاد رحمت الله علیه میفرمودن که نیشابور جایی دعوت بودیم، مرحوم آقای مروارید هم، آیت الله مروارید هم بودند و علما بودند و ما رو نشوندن سر سفره. ساعت 2 شد، قضا نیامد، هی صلوات بفرست، هی نمیدونم کسی چیزی میگفت. 2:30 شد، قضا نیامد. میفرمودن ساعت 3 شد. خلاصه قبل از 3 دیدیم که سبدهای بزرگ خیار، خیار سبز، و شروع کردم به گرداندن بین مردم. گفتم آقا سفره انداختید، منتظر غذا بودیم. بعد من خیار رو برداشتم با آقای مبارد، گفتم آقا این چه خیاریه؟ فهمیدن خیار سبزه. گفتم نه، خیار تأخیره. خیار تأخیر یکی از اقسام خیارهای 14 گانه، خیار تأخیره، که اگر جنسی رو به وقتش به شما ندن، شما میتونید چیکار کنید؟ معامله رو فسخ کنین. گفتیم آقا خیار تأخیره، این تا ساعت 3 به ما غذا ندادن و عرضم به خدمتتون دارن. بلاخره عرض به خدمتون این چنین عمل میشه. خب حالا بلاخره با خیار تأخیر اما غذا آمد، دیگه یه چیزی دادن ما خوردیم. حالا بعد از این که این مقدماتی دادند و مردم نانی آوردند و ماستی و غیره و فلانی و مردم سیر شدن، بعد غذای اصلی آمد. خب حالا اونایی که منصفند مقدار رعایت خودشون میکنن، دیگه به تعبیر ما چی شدن؟ دیگه سیر شدن، اینا اشتهایی ندارن دیگه. حالا این قضا آمده از این کباب برگ اونچنانی ناوردن، برام دارم تو دست به دست میزدن. بعضی ها میگفتن آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ بله حقیقتا اینه، انسان وقتی آقا نگاه میکنید غنی و فقیرش یک شکم از این دنیا و از این سفره میبرند. یعنی همون انسانی هم که اون تلاشو نمیکنه، اونم میخورد، اونم میپوشد، اونم طی میکنه دنیا رو. امیرالمومنین فمن و من قعدنها واتت، اونم براش میاد دنیا به مقدار نیازش، اینطور نیست که نیاد برای او. واتت و یعنی تا این هم به کامش میآید دنیا، و اونگاه هر دو از این جهان برون میروند. چون کسی که کوشید، چه این کسی که نکوشید، به لحاظ تکسب و بهره بردن شخصیشون از این دنیا یه چنین ویژگی در اینها دیده می شود. حالا امام میرسه سخنشون به اوج کار اینجا و اون جان خطبه اینجاست عزیزان. و از بی نظیرترین کلمات امیر المومنین در کل نهج البلاغه که مرحوم سید رضی وقتی این جمله رو بازگو میکنه دیگه اختیار از دستش میره و به وجد میاد، به طرب میاد، به رقص میاد و شروع میکنه چیز گفتن که حالا میخوانم مطالبش رو. من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. یا لعجب من ابصر بها، هر کسی که ابصر چشم میدوزد به سبب دنیا، به دنیا یعنی هر کسی که چشمش رو به نگاه سببیت و ابزار گونه به دنیا میدوزد، بصرت و دنیا دیده او را باز میکند و چشم او به حقیقت دنیا گشوده میشود. و من ابصر الیها، و کسی که به دنیا می نگرد به عمق دنیا، به ژرف دنیا، به ماهیت دنیا، مقصود گونه به دنیا می نگرد، نتیجه آن می شود که اعمته، دنیا او را نابینا و کور بر حقایق می کند. تمام. یعنی دو جمله امام فرمودن، من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. تمام هنر امیر المومنین اینه که ببینید ابصر بها بصرته، ابصر الیها اعمته. سه مرتبه از کلمه بصره استفاده کردن، یه مرتبه از اعمیه، چهار تا فعل درست کردن و عجیب امام با دو تا حرف ب و الا اصلا تمام فلسفه و تقسیم دنیا رو امیر المومنین به توبره کشید و بازگو کرد و مطرح کرد. من توضیح بدم خدمت دوستان، اول مدد بگیرم ابتدا از این آیه شریفه. ببینید در مورد عباد الرحمن یه وصفی داشتیم در تفسیر خدمت دوستان خواندیم، عباد الرحمن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، اینها علی الارض حرکت میکنن. علی وقتی کسی پاشو یه جایی میذاره نمیره پایین میشه علی، اینها علل است. اینا سبک بالانه روی زمین، سطح تماسشون با دنیا چسبناک نیست، پاشون رو میذارن میرن جلو، علل است. اما یه جای دیگه میگه ولا تمشه فل ارض مرها، فل ارض حرکت نکن متکبرانه. اونجا علا بود، فی نماد فرو رفتنه، الماء فل اناء، آب اندرون ظرف است. لا تمش فی الارض پسرم، لا تمش فی الارض، مشی فرو نره تو زمین، یعنی تمام وجودت رو نبر تو عمق دنیا و تمام دنیا رو هدف و مقصود خودت با تمام ژرفا قرار بدی، همت فرو رفته در دنیا شود. علی الارض عباد الرحمن. اون دو کلمه علا و فی، اون دو حرف جر اینجا تو در کلام امام تبدیل میشه به با و الا. عجیب. امیرالمومنین دو دنیا رو مطرح میکنن، یه دنیای باییه، یک دنیای الهیه میشه. این همان است که گاهی خدمت دوستان به تعبیر دیگه عرض کردم، گفتم دنیا دو دنیاست، یعنی دو نگاه به دنیا داریم که از دلش دو دنیا بیرون میاد دیگه، یه نگاه عالی، یه نگاه استقلالی. عالی با الف همزه، نه با عین. عالی یعنی ابزاری، یعنی با. یه دنیای استقلالی یعنی هدف و مقصود، یعنی الا، یعنی پایان کار که انسان میخواد بهش برسه، از کجا به کجا الایه. این دو دنیا. این مثال رو گاهی به لیوان زدم من خدمت دوستان، گاهی به چی زدم، گاهی به آینه زدم، گاهی ممکنه به این عینک بزنید. میری تو عینک فروشی نگاه میکنید فرم های مختلف رو، بعد یکی انتخاب میکنید و میگید این فرم رو من انتخاب میکنم، میگید این شیشه رو براتون تنظیم میکنیم و با نیاز شما و فردا هم بهتون میده. شما وقتی رفتید این عینک فروشی به نگاه میکردید این فرم رو، 50 تا فرم دیدید، 50 تا دیدید تر، همه رو زیر رو کردید، مدل و سبکیش و راحتی رو چشمتون رو و رنگش و شکلش رو، قیمتش رو، همه چی رو محاسبه کردید، ساخت کجاست، چیست، انشاءالله تولید وطنی باشه، عرض به خدمتون، همه چی محاسبه کردید و بررسی کردید، درست؟ فردا از عینک فروشی میگیرید چیکارش میکنید؟ میزنید به چشم، شروع میکنید ما اسف و مندار اولها اناون و آخرها فناون، فی حلالها حسابون و فی حرامها عقابون. میشه یه بار دیگه برگردید باز اینو نگاه کنید، قیمتش رو، باز مدلش رو، باز اینها رو. خیر، شما دو تا نگاه به این عینک داشتید. دیروز که رفتید در مغازه عینک فروشی، نگاهتون به این عینک به خاطر خود این عینک بود، چون میخواستید بخریدش، شکلش، رنگش، مدلش خوشتون بیاد غیره. اما الان که دارید امروز این عینک رو نگاه میکنید، به عینک نگاه میکنید اصلا؟ نه، این ابزاریه برای دیدن شما. اون قسم اول رو میگن نگاه استقلالی، این دومی رو میگن نگاه عالی و ابزاری. من ابصر بها بصرته، کسی که نگاهش به دنیا و به سبب دنیاست ابزارگونه، دنیا چشم او را بر حقایق باز می کند. میشه نگاه چی؟ نگاه روز دوم، نگاه عالی، نگاه ابزاری. اما کسی که چشمش به دنیاست به گونه ای که الیهاست، یعنی دقیقا دنیا رو می بیند به شکل استقلالی، کور می کند او را دنیا بر حقایق، دیگه نمی بینه حقایق رو، واقعیت ها رو، کور خواهد شد. تمام هم و فکر و ذهن و شخصیت او فرو میره دیگه تو این فضای بسته و این محدودی که داره با اون طی میکنه. یعنی از دل دو نگاه دو دنیا بیرون میاد، یکی دنیای ممر، دیگری دنیای مقر. یکی دنیایی که مسیر عبور است، دو دنیای اقامتگاه. اون نگاه استقلالی میشه دنیا برای انسان مقصد، مقصود، مقهر. اون نگاه عالی میشه دنیا برای انسان مسیر، راه، ممر. از دل این چی میاد؟ دو شخصیت بیرون میاد. یه انسان بیرون میاد که میشه به این گفت مؤمن، محسن، متقی، که ان للمتقین مفازا، قد افلح المؤمنونند، فلاح و سعادت و رستگاری رو از این دنیا میبرن، چون دنیا دنیای بلاغه، دنیاییست که اینها رو میرسونه به هدف. اما نشی دوم متاسفانه اون کسانی هن که حل نبوکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اون کسانی هن که بالاترین خسارتها رو میبینن، همه ی وجود هستشون رو تو دنیا گذاشتن و تموم شد براشون زندگی، چیزی با خودشون منتقل نکردن از خیر و سعادت. این شد دو دنیا. معجزه می کند امیرالمومنین با کلامش عزیزان، با این جمله کوتاه. هزاران فیلسوف و متفکر و حکیم و عارف و شاعر بنشینن نمیتونن تصورش بکنن. من ابصر بها بصرته، کسی که ابزارگونه به دنیا می نگرد، چشم او باز می شود، حقیقت می رساند او را به مقصد. و من ابصر الیها، کسی که چشمش رو به تمام معنا به این دنیا می دوزد، مقصودگونه، نتیجه آن است که دیده او بر حقایق بسته خواهد شد و ره به جایی نمی برد. و من خطبت له علیه السلام. خب این کلام 82 بود، به پایان رسید. فرصت داریم، اجازه بدید من ورود کنم. اما بعد از خطبه 82، خطبه 83 است، خطبه القراء. این خطبه رو من 20 جلسه کامل با تمام تفصیل خدمت دوستان گفتم، این رو در اصفهان گفتم، مضبوط اون وجوده، تصویر اون هست، همه چیز اون هست. دیگه اجازه فرمایید بریم سراغ خطبه 84، چون 83 رو گفتیم دیگه خدمت دوستان. و من خطبه له علیه السلام فی ذکر، عرض به خدمتون، عمرو بن العاص. و من خطبه له علیه السلام خطبه امام است در یاد کردن از عمرو بن العاص، همون کسی که از اون با عنوان عمرو عاص شما عرض به خدمتون شناخت دارید و عرضم به خدمت جناب عالی آشناس برای دوستان عزیز. من فقط یه چیزی موند، یعنی اون دو سه خط مرحوم سید رضی رو نخوندم، جفاست. اجازه بدید من اون با ترجمه کنیم اون رو فقط خدمت دوستان. اجازه بدید قبل از ورود برگردم من همین رو بگم. قال شریف، این که گفتم به وجد اومد، به رقص اومد مرحوم سید. قال شریف اقول و مرحوم سید میگه بعد که تموم کردیم میگه میگویم من و اذا تعمل المتعمل قوله علیه السلام، وقتی انسان متفکر تأمل میکند در این سخن امام که من ابصر بها بصرته، همین جمله وجد تحته من المعنى العجیب، میبیند در زیر این جمله امام چم عجائبی وجود دارد و الغرض البعید، چه اهداف دست نایافتنی رو امام در این جمله گنجانده است که ما لا تبلغ غایته و لا یدرک غوره، که نمیشه رسید به اون نهایتش و نمیشه درک کرد اون انتها و ژرفای سخن امام رو، لا سیما مخصوصا اذا قرن علیه قوله، وقتی این رو قرین میکند با قسمت دومش که من ابصر علیها اعمته، همون دو گزاره‌ای که کنار هم گفت، فانه یجد الفرق، بعد فرق مشخص میشه بین ابصر بها اون با سببیت و ابصر الیها اون الهی که به معنای مقصود و غایت است، واضحاً بعد میفهمی چه وضوحی داره این هنرمندی امام با این دو تا حرف جر، نگیرن چه وضوح آشکار و عجیبن باهرن، چقدر عجیب است به شکل روشن و درخشان که صلوات الله و سلامه علی، اللهم صل علی محمد. سید می فرماید که دیگه ناچار متواضعانه میگه که دیگه درود خدا و سلام خدا بر او باد که چنین سخن میراند. و من خطبت الله علیه السلام فی ذکر عمرو بن العاص، این خطبه رو امام در مورد عمرو العاص فرمودن. این خطبه امیرالمومنین از مشهورترین خطبه های امام است، این هم یعنی ابن قتیبه در عیون الاخبار نقل میکند این رو، قبل از مرحوم سید رزید میگم و بعد از این که همه نقل کردن، ابو حیان توحیدی در الامتاع و المعانسه نقل میکند، بیهقی در المحاسن و المساوی نقل میکند همین خطبه 84، بلازوری در الانصاب الاشراف نقل میکند، بسیار مشهور. فی ذکر ابن العاص عجبا لابن نابغه، امام سخنشو اینطوری شروع میکنن، عجبا لابن نابغه، موضوع این خطبه یه شخصه و دقت بفرمایید، کسی نقدی بر امیرالمومنین کرده است، امام بر نقد او نقدی میزند، یعنی موضوع این خطبه نقد بر نقد است، خیلی زیباست. چه کسی بر امام نقدی وارد کرده است؟ همان که میشناسید، عمرو العاص. امام فرمان عجبا لابن نابغه، عجبا این مفعول مطلق یعنی اعجب و عجبا، من تعجبم میزند به شکل شگفت‌انگیز از ابن نابغه، از پسر نابغه، که یزعم لأهل شام ان فی ید عبدعابه و ان امرؤن و ان امرؤن تلعابه. حالا توضیح میدم خدمتتون، برام من شگفتم میزند از ابن نابغه، کلمه نابغه الان تو ذهنتون میاد، عجب نابغی، نابغه از ماده نبغه به معنای ظهور بروز آشکاری، نبغت العین، وقتی چشمه خوب میجوشد و آبش آشکار میشه، نابغه اون تای تنیزه، یعنی زنی که خیلی مشهوره و آشکاره. به چی مشهور است؟ توضیح میکنم، به روسپی های وقتی میگفتن معروفه دیگه، میگفتن این زن معروفه مشهوره نابغه، در کلام عرب به روسپیان خیلی سطح بالا شناخته شده نابغه می گفتند، از همین ماده به لغتی که عرض کردم، عجبا لابن نابغه. امام فرمان من در شگفتم از پسر نابغه، اون زن معروفه. و ببینید در کلام عرب کنیه رو با پدر میگن، به پدر نسبت میدن، مگر موارد خاص اسم مادر رو به صحنه میکشن، اینکه مادر یا یک کس خیلی شخصیت عظیمی باشد بگن یبن فاطمت الزهرا، یبن خدیجت الکبرا، یا اون طرف قضیه باشه فی اسفل سافلین باشه، مادر که بخوان به رخ بکشن. امیر المؤمنین هم یک جمله میگه دیگه بقیه نقدش معلوم است، عجبا لابن الناب، من تعجبم میزند از این پسر آن زن معروفه فاحشه روسپی که این گونه لب باز میکند و سخن میگوید. کیست این؟ عمرو بن العاص. اون زن کیه؟ دیگه حال نمیشه تاریخ گفت خدمت دوستان، اما همین مقدار رو عرض میکنم. زنیست به نام سلما، سلما بنت حرمله، نه این حرمله‌ای که میشناسی، یک کسی مثل همین سلما بنت حرمله. این زنیست که به اسارت گرفته شد، تو جنگ های قبیلهی اسیر شد، برده شد و یه آقای از بنی تمیم آمد این رو خرید و کارش این بود کنیزانی رو میخرید که اینها توانایی روسپیگری داشتند. این رو خرید و استفاده میکرد از درآمد اون، بعد هم آزادش کرد. اما جمالی داشت، موقعیتی داشت، شکلی داشت، این مورد رغبت بزرگان جامعه عرب هم بود تو این ارتباط جنسی. این سلما یه نوع ارتباط در جاهلیت عرب بود. عذرخواهی میکنم، ناچارم اینها رو بگم دیگه خدمت دوستان. یه نوع ارتباط در جاهلیت عرب بود به نام نکاح رهد، یعنی سعی میکنن این رو کمی موجهش کنن. متاسفانه اینکه گاه چندین نفر یک زن رو در اختیار میگرفتن و با او ارتباط جنسی برقرار میکردن، چندین مرد. سلما از هنرمندان این میدان بود. در یه زمان در یه شرایط خاص با 5 مرد ارتباط داشت. کی؟ امیه ابن خلف، ابو سفیان، ابن حرب، عاص ابن وائل سهمی. تعریفش میکنم براتون، جمالات و کمالات چه خواهم گفت الان براتون. عاص ابن وائل سهمی با یه کسان ابو لهب، با این یکی دیگه، که 5 تا با 5 تا از این مردان این زن ارتباط آمیزشی و جنسی داشت. از این ارتباط یه فرزند متولد شد. خب حالا باید برای این فرزند تو شناسنامه مثل اون سوی دنیا نیست که خط تیره بگذارن دیگه. الان تو خیلی از کشورها نام پدر رو چی میگذارن مقابلش؟ یه خط تیره میگذارن، یعنی عذرخواهی میکنیم دیگه، پدری در کار نیست. قناعت کنید به اسم مادر کافیه. عرض به خدمتون، بله، 1/3 ولادت ها در بعضی از کشورهای دنیا این چنین بوده است در این 20 سال اخیر. برید قدر بدونید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که با تو جامعه با کسانی که برخورد میکنیم میدونیم حلال زاده اند، نه ولد و زنا، نه حرام زاده. برگردیم. خب این فرزند به دنیا آمد، حالا این مادر باید چیکار کنه؟ بگه این بچه کیه؟ مادر حق داشت تعیین کنه که بگه این مال کدومی که از اون به اصطلاح از به خدمت نجبا یرازل بوده است، این مال کدومی که از این 5 تاست، این باید تعیین کنه. سلما یه بررسی کرد، دید که بالاخره با عاص ابن وائل سهمی نسبت بیشتری داره. حالا دلش همراه اون بود، اون هوای این زن رو بیشتر داشت بنا به قول ابن ابوالحدید و دیگران، و گفت این فرزند عاص است، این فرزند من فرزند از نطفه عاص ابن وائل است. حالا دی ان ای رو بررسی کرده بود، آیا چیکار کرده؟ گفت این وابسته به این است و نطفه آن است. دیگه بقیه هم بود میپذیرفتن، پذیرفتن. ابو سفیان اول گفت نه، این به من بیشتر شباهت داره. گفت نه، گفت شاد تمام شد. عاص ابن وائل کی بود؟ پس زن شد چی؟ سلما، با این ویژگی هایی که عرض کردم. صاحب نطفه به زعم این زن کی شد؟ عاص ابن وائل سهمی. عاص ابن وائل کیه؟ براتون آشناست، از کسانی که خدا در قرآن نام اونها رو مستهزئین نامید و گفت ناکفیناکل مستهزئین. پیامبر ما این استهزا کنندگان تو رو خودمون جوابشون رو میدیم و تو رو کفایت میکنیم. صدر اونها عاص ابن وائل سهمی بود. عدو پیامبر، کسی که در قرآن نام ویژه‌ای به اون داد، ان شانعک هو العبد، شد شانه، شانی
یعنی دشمن مبغض، در حدی بود که خدا خودش تو قرآن اون رو دشمن مبغض پیامبر نامید، آس ابن باهر رو از بزرگان و رهبران بت پرست، و این شیوه عداوت و دشمنی با پیامبر چه خونها به دل پیامبر کرد و چه زهرها به جان پیامبر و یارانش. آس ابن باهر سهمی، این پدر، اون هم کی؟ مادر. البته با آیه شریفه ان نشانه که هول ابتر، مثل این که حق با ابو سفیان بوده دیگه، نمیخوره که این نطفه آس ابن وائل باشه، مثل که سلما دروغ گفته است در اینجا، رو دست زده به دیگران، چون آیه اینطور میگه ان نشانه که هول ابتر، میشه استفاده کرد که آس ابن وائل ابتر است، اینطور میشه استفاده کرد. اما به هر حال این که فرزند این است، خب عرض به خدمتون اسم این بچه چی شد؟ شد عمر. بعد باباش کی آس شد؟ عمر ابن العاص شد عمراس. دیگه زندگی این فرزند هم در یه چنین شرایطی شروع شد. عمراس از کسانی بود که در ایام جوانی قبل از اسلام بالاترین رذالت ها رو مثل به پدر به پیامبر انجام داد. سر رای پیامبر سنگ بریزد چه بکند، همه جور کارها رو انجام داد. یه وقتی در ماجرای هجرت، وقتی مسلمانان رفتن به حبشه، کسی که مسئول شد برد با نجاشی صحبت کند و برگرداند مسلمانان، عمراس بود. به دلیل قدرت بیان و زبانش و خوش بیانیش رفت که صحبت کند که اینها رو برگرداند. اما جعفر ابن ابی طالب با یه قدرت و توانمندی و عذوبت بیان و شیرینی چنان کرد با نجاشی که او حتی به اسلام میل کرد و نپذیرفت خواسته عمراس رو. دیگه از سوابق درخشانش، در زمان هجرت مسلمانان به مدینه، زینب دختر پیامبر از مکه مخفیانه بیرون آمد، فهمیدن مکیان، عمراس تعقیبش کرد، رسیدن تا که محاصره کردن دختر پیامبر که باردار بود، سخت جنین کرد. زینب به دلیل حجمه ای که عمراس برو کرد سخت جنین کرد. این هم از برگه های درخشان زندگی عمراس هست. سال هشتم بعد از اسلام با کسانی مانند خالد ابن ولید و غیره اومدن اسلام آوردن، دیگه چاره ای نبود، بعد از فتح مکه بود دیگه اومدن اسلام آوردند. گذشت، در دوران خلافت به ولایاتی رسید در دوران خلفا، من جمله در دوران آخرین قسمت اون، در دوران خلافت عثمان ابن عفان 4 سال استاندار مصر بود و همبار غله جهان اسلام دست اون بود. عثمان بنابر یه اختلافاتی عزلش کرد و بازگشت، رفت با زن و فرزندش به فلسطین ساکن شد و بود نزدیک در شامات تا اختلافات معاویه و امیرالمومنین شروع شد. معاویه یافت که بهترین کسی که میتواند اتاق فکر اون رو در شام رهبری کند با تمام سیاسی و با تمام زیرکیش عمراس است. لذا عمراس رو طلب کرد و خواست و آمد و مذاکرات طولانی و مفصل با چیزهایی که امام در پایان این خطبه میگن، بالاخره عمراس پاداد و شد همراه اصلی معاویه، بازوی اصلی معاویه شد در تقابل با کی؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. دیگه تا خود اوج صفین که نهایتش رو کجا میبینید؟ در حکمیت. اما از اون اول که شرط کرد، یه شرط اصلی داشت، میام به یه شرط. قلعه مصر در کام او هنوز خاطره داشت، به شرط استانداری مصر. معاویه ابتدا نمیپذیرفت، بعد پذیرفت و بعد همین کار رو کرد. بعد از پیروزی هم، بعد از اینکه به خلافت رسید و شهادت امیرالمؤمنین، 5 سال عمراس استاندار مصر شد، بعد مرد. این یه برشی از زندگی ابن نابغه به تعبیر امیرالمؤمنین. امام فرمود عجبا لابن نابغه یزعم الاهل شام انفیت و آبه. من خواستم قضیه بگم از این خطبه رو، اما دیگه وقت گذشت و مجال رو بر عزیزان بیش از این تنگ نمی کنم.
با توجه به اینکه این دیگه آخرین فرصت و آخرین جلسه در سال 96 بود خدمت دوستان عزیز، این رو میگذاریم همینجا برای دوستان تا شب، تا روز 8 فروردین انشاءالله، شب 9 که در آستانه ولادت امیر المؤمنین و صاحب سخن هستیم، انشاءالله این خطبه و خطبه بعدی و بسا خطبه بعدی رو در یه 5 شبی که خدمت عزیزان نهج البلاغه خواهیم گفت، انشاءالله خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد به حول و قوه الهی. خدایا آخرین جلسه در این سال است که کلمات امیر المؤمنین رو گفتیم و اون توصیفات عجیب امام رو در دنیا با اون تعاریف شنیدیم. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم این سخنان، به جان نشستن این کلمات و دین و دنیا گرفتن از این سخنان رو به همه ما عنایت بفرما. آن به آن عشق و ارادت و فهم و اقتدای ما رو به صاحب سخن و امیر ملک ملایت فزونتر بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.